أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود انشاءالله. یکی از درس های بزرگی که از نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام می شود آموخت از این حرکت عظیم و بیبدیل تاریخ خلقت، درسی است که من عنوان او رو گذاشتم درس بلاجویی و پذیرا بودن و استقبال کردن از مصائب، که این یکی از مقامات برجسته اهل کماله. این مقام مقام خواصه. اونچه که خواهیم گفت این شاید برای عموم مردم حرف ثقیلی باشه. عموم مردم طالب عافیتند و دعای بر عافیت میکنند، عافیت جو هستند، عافیت طلب هستند، عافیت خواه هستند و عیبی هم نداره برای مردمی که میخوان در حد متوسط زندگی کنند و همت بلند و عالی برای رفتن به سمت قله های بلند عبودیت و کمال ندارند. اما برای خواص، برای اونهایی که طالب مراتب بلند کمالند، طالب قرب الاللهند، طالب همپا بودن و همراه بودن با اولیاء خدا هستند در مسیر بندگی حضرت حق، برای اینها داستان چیز دیگری است. برای اونها عافیت طلبی بود و عافیت جویی نقص است. اونها بلاجو هستند، اونها پذیرای مصائب و بلایا هستند و حتی به استقبال بلایا و خطرات و مصائب میرند. مقدمتاً این رو عرض بکنم. ببینید روی کرد ما در رفتن به سمت اولیاء خدا به دو گونه میتونه باشه. همه گروندگان به دین با اولیاء خدا به یکی از این دو صورت رفتار میکنند. یه عده از مؤمنان، یه عده از کسانی که گرویدند و ایمان آوردند به اولیاء خدا و پذیرای دین الهی شدند. حالا هر کدوم از ادیان فرق نمی کنه. در هر دوره‌ای دینی دین حق الهی بوده. در طول تاریخ انبیا یک گروه از گروندگان کسانی هستند که اولیاء خدا رو خرج خودشون می کنند. یه عده هستند که با اولیاء خدا به این گونه رفتار میکنن که اونها رو برای خودشون میخوان، اونها رو هزینه خودشون میکنن، اونها رو وسیله نیل خودشون به خواسته ها و حاجات خودشون و حوائج خودشون قرار میدن. اولیاء خدا وسیله اند برای اونها. هدف این است که از رهگذر ارتباط با اولیاء، محبت به اولیاء، دنبال روی از اولیا به خواسته های خودشون برسند. حالا چه خواسته های دنیوی و مادی، چه خواسته های اخروی و چه حتی مقامات معنوی و خواسته های معنوی. اونها رو وسیله نیل به خواسته ها و حوائج خودشون قرار میدن و اگر هم دوست دارن اولیاء خدا رو به این خاطر است که اینها کسانی هستند که سبب میشن ما به حاجاتمون برسیم، ما به خواسته های خودمون دست پیدا کنیم. اولیاء خدا ابزار و وسیله اند، غرض نیل به خواسته ها و قضای حاجات خیش است. اما روی کرده دوم، روی کرده گروندگان و مؤمنان است که خودشون رو برای اولیاء میخوان، اولیاء خدا رو برای خود اولیاء خدا میخوان و خودشون هم، این گروندگان خودشون رو فدای اولیاء خدا میخوان و به راستی عاشق اولیاء هستند. اولیاء برای اونها وسیله و ابزار دستیابی به خواسته ها و آرزوها و نیازمندی ها و آرمان ها و اهدافشون نیست. خود اولیاء رو دوست دارن به خاطر خودشون، نه به خاطر اینکه اونها وسیله ای هستند که ما رو میتوانند به حاجاتمون برسانند. و معنای دوست داشتن اولیاء خدا این است، و الا کسی که اولیاء خدا رو دوست داره چون اولیاء خدا مثلا خواسته های دنیوی او رو بهش دادند یا میدند، یا مشکلات اخروی او رو برطرف میکنند، یا حتی در مسیر سیر مقامات معنوی به او مدد میرسانند، این در واقع خودش رو دوست داره و اونها چون وسیله‌ای هستند برای رسیدن خودش به اون خواسته ها و آرزوها، به این دلیل اونها رو دوست داره. اولیاء خدا رو به خاطر خود اولیاء خدا دوست نداره، به این خاطر دوست می‌داره که وسیله‌ای هستند برای اینکه این به خواسته های خودش برسه از رهگذر اونها. در حالی که می‌دونیم عشق و محبت واقعی این است که ما محبوب و معشوق رو به خاطر خود محبوب و معشوق دوست بداریم، صرف نظر از اینکه محبوب و معشوق لطفی در حق ما بکند یا نکند، عنایت و توجهی به ما بکند یا نکند، عطا و موهبتی به ما بکند یا نکند. عشق واقعی اولیاء خدا اینه، نه اینکه من امام حسین رو دوست دارم چون مشکل مثلا مادی زندگیم رو حل کرد، چون مریضم رو شفا داد، چون نمیدونم گرفتاری هام رو برطرف کرد، یا حتی بریم بالاتر چون شفیع میشه، گناهان من بخشیده میشه پیش خدا. خب من سوال میکنم اگه امام حسین مشکل مادیت رو حل نکنه پس دیگه دوستش نداری؟ اگه مریضتو شفا نده پس دیگه دوستش نداری؟ دوستش داشتی به خاطر این کارها. پس تو امام حسین رو دوست نمی داشتی، تو در واقع خودت رو دوست داشتی، او رو هم به عنوان وسیله دوست داشتی و علاقه مند بودی بهش، چون وسیله ایست برای دستیابی خودت به اهداف و اغراضت. در حالی که محبت واقعی، محبت به امام حسین است فقط به خاطر خود امام حسین، ولو اینکه امام حسین گوشه چشمی هم به ما نیندازد دوستش داریم، ولو اینکه کوچکترین موهبت و عطایی هم به ما نکند دوستش داریم، ولو اینکه هیچ شفاعتی هم در حق ما نکند دوستش داریم امام حسین رو. این دوست داشتن واقعی است. محب واقعی محبوب رو نمیخواد خرج خودش کنه، وسیله نیل خودش به لذائذ و آرمان ها و برآمدن حاجات خودش بکنه، بلکه خودش رو میخواد خرج محبوب کنه و فدای محبوب کنه. بنابراین حالا با این توضیحی که دادم روشن شد که دو رویکرد هست در پرداختن به اولیاء خدا. یک رویکرد اونها رو ابزار و وسیله و واسطه قرار میدهد برای دستیابی به خواسته های شخصی خیش، روی کرده دوم خودش رو فدای اونها میخواد، خودش رو برای اونها میخواد، اونها رو برای خودش نمیخواد، اونها رو نمیخواد هزینه کنه برای رسیدن خودش به اغراضش. لذا تو سفر ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم شما همین دو گروه رو میبینید. یک گروه از کسانی که با ابا عبدالله الحسین علیه السلام حرکت کردند، چه از مدینه آمدند به مکه و چه در مکه همراه حضرت شدند و حرکت کردند به سمت کوفه، یک گروه از اینها کسانی هستند که از طریق با ابا عبدالله الحسین علیه السلام در پی نیل به خواسته های خودشون بودند. اینها گمان می‌کردند خب کوفیان که آماده پذیرش ابا عبدالله هن، امام حسین علیه السلام میرن در کوفه، حکومتی تشکیل میدن، به قدرت میرسن و طبیعتاً کسانی که همراهان ابا عبدالله بودن در این حرکت و نهضت، اینها هم به پست و مقام میرسن، به مال و منالی میرسن، به موقعیت و جاهی میرسن و لذا حرکت کردند، آمدن همراه ابا عبدالله. یه گروه هم، تعدادشون هم کم نیست اتفاقا. شاید بگیم اکثریت کسانی که همراه ابا عبدالله حرکت کردن از همین گروه اول بودن. لذا اینا به محض اینکه فهمیدن پیروزی ظاهری در کار نیست، نیل به مطامع در کار نیست، دست پیدا کردن به مقام و مال و موقعیت در کار نیست، این سفر، سفر کشته شدن، سفر شهادت، سفر از دست دادن اونچه که هست، نه سفر به دست آوردن اونچه که نیست. وقتی این رو فهمیدن، صف جدا کردن از ابا عبدالله. خاطرتون هست وقتی ابا عبدالله از مکه حرکت کردن تو سرزمین عراق، یکی از منازل بین راه منزل زباله است اسمش، یعنی یکی از توقفگاه های مسیر منزل زباله بود. تو این منزل که متوقف شدن، تو همین توقف نامه ای از طرف کوفیان رسید برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بعضی از شیعیان کوفه طی یک نامه اخبار کوفه رو فرستاده بودن برای حضرت ابا عبدالله و خبر این بود که مسلم ابن عقیل به شهادت رسید، هانی ابن عروه به شهادت رسید، عبدالله یغتر به شهادت رسید. عبدالله یغتر رو شاید کمتر اسمش شنیده باشید، یک پیکی بود، نامه از جانب ابا عبدالله الحسین علیه السلام داشت می برد برای کوفه که به مسلم ابن عقیل تحویل بده. ظاهرن در بین راه توسط عوامل ابن زیاد دستگیر شد و بردنش کوفه پیش ابن زیاد. ابن زیاد هم گفت که فقط یک راه داری برای نجات از کشته شدن و اون اینه که بیای و بدگویی کنی از حسین و یارانش و تجلیل کنی از یزید و دستگاه حکومت یزیدی، در اون صورت خب ما تو رو آزادت میکنیم، در غیر این صورت تو رو اعدام خواهیم کرد. و او هم صورت ظاهر پذیرفت. وقتی که تریبون در اختیارش قرار گرفت، درست عکس این عمل کرد، شروع کرد بدگویی کردن از حکومت یزید و ستودن ابا عبدالله الحسین علیه السلام که به همین جرم هم به شهادت رسید در کوفه. خب طی یه نامه شیعیان کوفه، اون خواستشون خبر این که مسلم ابن عقیل به شهادت رسید، هانی ابن عروه به شهادت رسید، عبدالله یغتر به شهادت رسید رو به ابا عبدالله الحسین علیه السلام دادن. این نامه در منزل زباله رسید دست حضرت. به محض این که این نامه رسید، از ابا عبدالله اصحاب رو جمع کردن، همراهان خودشون رو. عبارات حضرت اینه، شروع کردن به صحبت، صحبت خیلی کوتاه ولی کاملا گویا. فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، فانه قد اتانا خبر فظیع، قتل مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه و عبدالله ابن یغتر. فرمودن خبر بسیار دردناکی به ما رسید، خبر بسیار تلخی برای ما آمد و اون خبر، خبر کشته شدن مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه و عبدالله ابن یغتره. بقد خزلت ناشیعت و ناشیعیان ما که در کوفه هستند ما رو خار کردند، خیانت کردند به ما. فمن احب منکم الانصراف فلینصرف، پس هر کدام از شماها که میخواد برگرده دیگه برگرده، چون دیگه معلومه که پیروزی در کار نیست، رسیدن به جاه و مقام و موقعیت و منصبی در کار نیست. فمن احب منکم الانصراف فلینصرف، لیس علیه منا ذمام، من بیعتم رو هم از گردن شما برداشتم، دیگه هیچ بیعتی هم ندارم برگردن شما، شما آزادید، اگر میخواید برگردید برگردید. دقت کردین؟ خب همینجا تواریخ نقل کردند که عده زیادی تو منزل زباله از ابا عبدالله جدا شدند، گروه گروه دسته دسته برگشتند. اینها همونایی بودند که همراه ابا عبدالله شده بودند برای رسیدن به مطامع و خواستهای خودشون. پس یه عده از کسانی که همراه ابا عبدالله میشن برای این غرض حرکت میکنند. اما گروه دومی همراه ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستند. این گروه در پی این نیستن که از طریق این همراهی به مقامی برسن، به موقعیتی برسن، به رفاهی برسن، به شهرتی برسن، به مکنتی برسن، به امکاناتی دست پیدا کنن. نه، اونها از روز اول که حرکت کردند قصدشون این بود که همه هستیشون رو، اون چه که دارند، دارایی مادیشون رو، انبان اجتماعیشون رو، آبروشون رو، خاندان و خانوادهشون رو، هرچه رو که دارن و جسم و جانشون رو در راه ابا عبدالله الحسین علیه السلام فدا کنن. گروه دوم به این قصد حرکت کردند. لذا این گروه چه در منزل زباله و چه در سایر موارد تا شب عاشورا و تا روز عاشورا، عجیبه، هرچه که امام حسین علیه السلام اصرار میکنن که بابا بیعتم رو برداشتم از شما، برگردید، خواهش میکنن ازشون، حتی توجیه درست میکنن براشون. شب عاشورا یادتونه دیگه، حالا میخونم عبارات حضرت رو، که برگردید، هرچه حضرت اصرار میکنن که برگردید، اونا اصرارشون بر ماندن و فدا کردن همه داشته های خودشون و ریختن جان و خون خودشون به پای ابا عبدالله، در واقع اصرارشون بیشتر میشه. ابراز وفاداری اصحاب ابا عبدالله در شب عاشورا بسیار شکوه آفرینه. دیدید وقتی که حضرت فرمودن که برید، دیدید حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و سه برادر دیگرش که این چهار برادر امام حسینن در صحنه کربلا بلند شدن به چه گفتن. بعد که حضرت از فرزندان مسلم ابن عقیل خواستن شماها دیگه برگردید، شما که سهم خودتون رو ایفا کردید، اونها چگونه وفادارانه بیان کردن. مسلم ابن اوسجه چه گفت، زهیر ابن بین بجلی چه گفت، یک به یک حالا اصحاب ابا عبدالله بلند شدن و چجوری ابراز وفاداری کردن. یکی گفت اگر هزار بار در راه تو کشته بشم و از راه این هزار بار کشته شدن بتونم اندکی مشکل و سختی رو از تو و از یاران تو ابا عبدالله دور کنم، مایه افتخار منه، حالا که یک کشته شدن بیشتر نیست. اون یکی گفت اگر من رو بکشند، پیکرم رو به آتش بکشند، خاکسترم رو به باد بدن، دوباره زنده بشم و 70 بار این کار تکرار بشه، به خدا دست از تو بر نمی دارم. اگر نیزه هام رو همه رو به کار ببرم، شمشیر هام به کار بره شمشیرم و بشکنه، هیچی نداشته باشم برای دفاع از تو، دامنم رو پر از سنگ میکنم و از تو دفاع میکنم. حالا اون تعابیر رو شنیدید، مکرر دیگه. از این بر امام حسین اصرار میکنه شما برید، از اون بر اونها مصرند که بمانند. روز عاشورا دیدید چه کردن اصحاب ابا عبدالله، اینا همون گروه دوم هست. اینا امام حسین رو وسیله نیله به خواسته های خودشون و برآمدن حاجات خودشون قرار ندادن. اینا اومدن هرچی دارن به پای امام حسین بریزن. لذا روز عاشورا میبینید چه میکنن، چجوری بر هم سبقت میگیرن برای جانبازی در راه ابا عبدالله. بعضی ها رو که امام حسین علیه السلام اندکی تأمل میکنه در اذن به میدان رفتن، دیدید چی کا کردن، دیدید چه کردن. اون غلام سیاه که متعلق به ابوذر غفاری بود، جون، خب این جون بعد از اینکه ابوذر در ربزه از دنیا رفت، غریبانه و مظلومانه، جون شد خدمتکار امام مجتبی علیه السلام، در دوران امام مجتبی در خدمت حضرت بود و بعد از شهادت امام مجتبی در خدمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خب این غلام سیاه روز عاشورا دیدید چه کرد؟ آمد خدمت ابا عبدالله، عرض کرد یا ابا عبدالله اجازه بدید منم برم جانم رو فدای شما کنم. حضرت فرمودن جون، تو به امید آسایش و راحتی تو خونه ما اهل بیت خدمت کردی، زحمت کشیدی، نیازی نیست به این کار، من تو رو در راه خدا آزاد میکنم، برو. دیدی چه کرد جون؟ بغض کرد، گریه کرد، گفت یا آبا عبدالله میدونم پوستم سیاهه، میدونم بدنم بو میده، میدونم من شرافتی ندارم در برابران، اما اجازه بدید برم در راه شما شهید بشم. و بعد افتاد به پاهای ابا عبدالله، شروع کرد پاهای حضرت رو بوسه زدن و التماس میکرد که ابا عبدالله اجازه بدید منم برم جانم رو بدم در راهش. جوانش پیرش دیدی چه کردن روزهاش. اینا نیومدن از ره گذر ابا عبدالله به چیزی برسن، اومدن هر چی دارن رو به پای ابا عبدالله بریزن. بنابراین کسانی که همراه ابا عبدالله حرکت میکنن باید ببینن جزء کدوم یکی از دو گروه هن. ما به راستی جزء کدوم گروهیم؟ ما آمدیم برای نیل به حاجت هامون به ابا عبدالله بپردازیم، به خاطر برآمدن نیازهامون، رفع مشکلاتمون دنبال امام حسین راه افتادیم و به مجالس ابا عبدالله میای، که بارها من این نکته رو مورد نکوهش قرار دادم که چقدر زشته، چقدر کوچکه، چقدر کوتاه فکریست که ما به مجالس ابا عبدالله بیاییم برای برآمدن حاجاتمون، برای رفع مشکلاتمون، و چقدر زشتره که گویندگان ما، ذاکران ما تهییج کنن این جنبه رو، به مستمعین بگن که کسی بی حاجت نیومده باشه امروز تو مجلس ها. امروز مجلسمون خیلی مجلس باحالیه، امروز روز عاشوراست، امروز شب شب عاشوراست، امشب دیگه هر کی حاجتی داره هر چی میتونه بیاد بگیره، کسی بی حاجت نباشه، میخوام روزه بخونم یه گریه باحال بکنم. چقدر زشته این، چقدر کوتاهیه. البته اهل بیت به روی ما نمیارن، سخت نمیگیرن به ما، ولی وجدان آدم کجاست؟ انصاف آدم کجاست؟ ما به راستی برای چی میریم به مجالس اهل بیت؟ برای چی گریه میکنیم برای اهل بیت؟ برای چی دنبال نام امام حسین راه میفتیم؟ به مجالس ابا عبدالله میریم؟ جز کدوم یکی از دو گروهی هستیم که همراه ابا عبدالله راه افتادن؟ ابا عبدالله رو وسیله قرار دادیم برای نیل به حاجاتمون؟ برای رفع مشکلاتمون؟ یا اینکه نه، آمدیم جانمون رو بدیم برای ابا عبدالله، بگیم یا ابا عبدالله، همون عبارات زیبایی که توی زیارت ناحیه مقدس هست. البته حالا اینجا یه پرانتز باز کنم، عیبی نداره حالا، و اون اینه که زیارت ناحیه مقدس معروفه که از جانب امام عص ارواح نافداه، ولی ظاهرا اینجوری نیست. زیارت ناحیه مقدس از جانب امام هادی علیه السلام صادر شده، چون سال در واقع رسیدن زیارت ناحیه مقدسه سال 252 هجریه بنا به اون چیزی که توی کتاب‌ها درج شده، و سال تولد امام زمان علیه السلام 255 هجریه، یعنی 3 سال بعد از او تازه امام زمان متولد شدن. بنابراین برخلاف این اشتباه مشهوری که هست که میگن زیارت ناحیه مقدسه از امام عص ارواح نافداه، نه، ظاهرا از امام هادی علیه السلام در عصر ایشون بوده این زیارت. و به هر تقدیر حالا از جانب امام هادی علیه السلام بوده یا از جانب امام عسکری علیه السلام بوده، حالا هر کدوم از ائمه، ولی به هر حال امام عصر هم این زیارت رو قطعا خواندن، و لزوم میشه این به این اعتبار بگیم امام زمان علیه السلام هم اینجوری بیان میکنه که ای جد غریبم اگر زمان من رو به تأخیر افکند، و نبودم اون روز که صدای حلم ناصر ینصرونی تو دشت کربلا رو پر کرد به یاری تو به شتابم، حالا امروز در عصر خودم به یاری آرمان تو، به یاری راه تو میام و جانم رو بر کف میگیرم برای اینکه از آرمان و اهداف تو دفاع کنم. چشمم اشک خون میبارد و وجودم همه آماده بذل در راه توست. خب ما به راستی کدوم یکی از این دو رویکرد رو داریم؟ میایم برای حاجاتمون به مجالس ابا عبدالله، اسم امام حسین رو میبریم، جامعه سیاه میپوشیم، مجالسمون رو سیاه پوش میکنیم، بیرق عزا برپا میکنیم، مجالس ماتم برپا میکنیم برای رسیدن به حاجاتمون، اومدیم امام حسین رو وسیله قرار بدیم به چیزهایی که خودمون میخواییم برسیم، یا اومدیم هر چی که داریم به پای امام حسین بریزیم، بگیم یا ابا عبدالله اگر اون روز نبودیم، ولی میدونی که تو از همون اعماق تاریخ ما رو صدا زدی، همون روز همون موقعی که ما در اسلاب و ارهام بودیم ما رو میدیدی و داشتی صدا میزدی، و امروز داریم میگیم لبیک یا ابا عبدالله، ما هم اومدیم تو صفه یاران شو، ما رو هم بپذیر، گرچه سیاه رویم، میگه جون سیاه نبود، حالا او پوستش سیاه بود، ما دلمون سیاه از معصیت بونه، همو بیافتیم به پای ابا عبدالله، بوسه بزنیم به پای حضرت، التماس کنیم دست و پای حضرت رو ببوسیم، بلکه ما رو بپذیره که قربانی او بشیم، بلکه ما رو قبول کنه که فدای او بشیم، همه وجودمون رو، همه هستیمون رو به پای او برسیم، خودمون رو، خانوادمون رو، اعتبار و عنوانمون رو، هرچه که داریم، جانمون رو، آزادیمون رو، امنیتمون رو، همه چیزمون رو بریزیم به پای امام حسین علیه السلام. خب میدونید امام حسین علیه السلام از همون آغاز حرکتشون از مکه که دیگه حرکت رسمی شد به سمت در واقع این نهضت، خب تو مرحله اول در واقع فاز فرهنگی حرکت امام حسین علیه السلام در داخل مکه کار روشنگری رو انجام میدن، اما وقتی دیگه از مکه روز هشتم ذیحجه حرکت میکنن به سمت سرزمین عراق، دیگه حرکت کاملا حرکت مبارزاتی صریحه. خب از همون وقتی که میخوان از مکه حرکت کنن دیگه تبیین میکنن که آقا ما داریم میریم کشته بشیم، ما داریم میریم شهید بشیم. خب میدونید در مکه بودن امام حسین علیه السلام یه نامه نوشتن برای محمد حنفیه. محمد حنفیه های بسیار عبرت انگیز تاریخه، ای پسر امیرالمؤمنینه اما غایب در صحنه کربلا، مواظب باشی. آدم بدی هم نیست محمد حنفیه با معیارهای ظاهری، اما امام زمان خودش رو تنها گذاشت، امام زمانش او رو دعوت کردند به همراهی با خودشون و نیامد. چهرهای اینجوری داریم که بسیار عبرت انگیزند. اینا جز بنی هاشمند، جز علاقمندان و امیر المؤمنین و خانواده امیر المؤمنینند، اما غایبند تو صحنه عاشورا. یکیش همین محمد حنفیه، برادر امام حسینه، پسر امیرالمؤمنینه، کو؟ چرا نیست؟ با اینکه دعوت شد رسما توسط ابا عبدالله. حالا میخونم این دعوت نامه رو. یکی دیگه عبدالله جعفره. عبدالله جعفر هم میدونید پسر عموی امام حسین علیه السلامه. جعفر ابن ابی طالب که شهید بزرگ اسلامه، برادر امیرالمؤمنین علیه السلام، پدر عبدالله ابن جعفره. و عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب سلام الله علیها است. حتی عبدالله جعفر دو تا پسرشو میفرسته همراه حضرت زینب به کربلا، اما خودش نیست، میاد نصیحت میکنه امام حسین رو که نرو، مثل محمد حنفیه که اومد نصیحت کرد که نرو. عبدالله ابن عباس کو؟ چرا نیست توی صحنه عاشورا؟ عبدالله ابن عباس شاگرد امیرالمؤمنینه و مدافع حقوق امیرالمؤمنین در برابر جریان‌های مقابله، اما کجو چرا حضور نداره عبدالله عباس؟ نه، خیلی عبرت آموزه بدانیم که نه علم و معلومات دینی که ابن عباس بهش میگن حبر امت، اهل سنت، دانشمند امت، مفسر بزرگ همه تفاسیر اهل سنت، از ابن عباس سرچشمه گرفته و ابن عباس شاگرد امیرالمؤمنین، هر چی از تفسیر بلده از امیرالمؤمنین آموخته. نه علم و معلومات و از جزء علما بودن، علمای دین بودن ملاک است، نه وابستگی فامیلی داشتن و سیادت داشتن ملاک است، که اینا از بنی هاشم، محمد حنفیه، عبدالله جعفر. ملاک فقط همراهی با امام زمانه. اونها عافیت طلبانه رو کردن و چون دیدن خطره نیامدن با حضرت. حالا نامه رو میخواستم بخونم. عرض کردم که از همون آغاز حضرت فرمودن که حرکت ما حرکت به سمت پیروزی و نیل به مطامع دنیوی نیست. راه ما راه بلا و شهادته. و فرمودن فقط کسی که خودش رو برای شهادت آماده کرده همراه من حسین ابن علی بیاد. حالا چند تا موردش، همین یکی همین نامه است که حضرت به محمد حنفیه می نویسند. عرض کردم دو سه ماه حضرت در مکه بودند. بخشی از این زمان رو محمد حنفیه در مدینه بود، ولی بعد محمد حنفیه هم اومد به مکه برای عمره. حتی ملاقات هم کرد با امام حسین علیه السلام و اونجا هم اصرار کرد که حضرت نرن به سمت عراق. به هر حال تو این نامه‌ای که هنوز ظاهراً محمد حنفیه نیامده بود به مکه، حضرت نامه نوشتن فرستادن به مدینه برای محمد حنفیه. نامه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الى محمد ابن علی. این نامه از جانب من که حسین ابن علی هم، به سوی محمد ابن علی، محمد پسر امیرالمؤمنین که محمد حنفی است. و من قبله من بنی هاشم، و کسانی هم که در واقع اطراف او هستند از بنی هاشم. این نامه خطاب به محمد حنفیه و بنی هاشمه. اما بعد، فان من لحق بی استشهد، بدانید هر کسی ملحق به من بشه شهید خواهد شد. و من لم یلحق بی لم یدرک الفت، اما بدانید کسی که به من ملحق نشه فکر نکنید که به پیروزی میرسه ها. اگر تو مدینه بمانید و تو فضای امن و آرام بخواید ادامه بدید به زندگیتون، فکر نکنید شما به پیروزی نائل میشید. پس حضرت داره میگه که هر کسی همراه من راه بیفته شهید خواهد شد، به شهادت خواهد رسید. حتی قبل از اینکه حضرت حرکت کنن از مکه، محمد حنفیه از مدینه آمده بود به مکه، آمد خدمت از تبا عبدالله و مصرانه از حضرت خواست که شما نرید به کوفه. میدونید کوفیان چجور آدم هایی هستن؟ دیدید با امیرالمؤمنین پدرتون چه کردن؟ دیدید با امام مجتبی برادرتون چه کردن؟ نرید به کوفه. اگرم میخواید برید لاغل زن و بچه را نبرید. خیلی اصرار کرد. از افرمونم باشه، حالا رجوع این حرف فرموشات شما من یه فکری میکنم. بعدش ولی بعد که حضرت حرکت کردن به سمت عراق، محمد حنفیه اومد سر راه امام حسین ایستاد. گفت یا ابا عبدالله، مگه به من قول ندادی رجوع به حرف من فکر کنی؟ حضرت فرمودن فکر کردم، اما پیامبر خدا این پیام رو برای من آورد که خدای متعال مشیتش تعلق گرفته که تو رو شهید در راه خودش ببینه، و مشیت خدا تعلق گرفته به این که خاندان تو رو هم اسیر ببینه در راه خودش. گفت وقتی پیغمبر خدا این رو به من میگه، چی دیگه میگی تو؟ خب با این اتمام حجتی که امام حسین داره میکنه به محمد حنفیه که پیغمبرم فرمود برو، چرا محمد حنفیه نمیره؟ چرا هم راه نمیشه با برادرش ابا عبدالله؟ خب قبل از این که حضرت حرکت کنن از مکه، یه سخنرانی کردن، صحبت کردن با برای اصحابشون. فرمودن الا و من کان فینا باذلا مهجته موطنا الا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا ان شاء الله. فرمودن هر کسی که میخواد خون قلب خودش رو بذل کنه در راه ما و تن داده به شهادت و لقاء الله در این راه، او حرکت کنه با ما، که انشالله فردا صبح من حسین ابن علی حرکت خواهم کرد ولو یه نفرم با من نیاد، اما هر کسی آماده شهادت با من بیاد. ببینید امام حسین علیه السلام از اول میگن کی با من راه بیفته، همراهان باقی من کیا هستند. کسی با امام حسینه که آماده است هر چی داره بده در راه امام حسین، زنش رو، بچهش رو، خانش رو، خاندانش رو، پولش رو، مقامش رو، راحتش رو، آسایشش رو، سلامتش رو، جانش رو، جسمش رو، همه رو بریزه به پای امام حسین. خب شب عاشورا همونطور که عرض کردم از طب عبدالله اصحاب رو جمع کردن، بعد از حمد و ثنای الهی فرمودن وقد اخبرنی جدی رسول الله به انی سأساق الى العراق فانزلوا ارضا یقال له عمورا و کربلا و فیها استشهد وقد قرب الموعد. فرمودن جدم رسول خدا به من خبر داد که من به زودی به سمت سرزمین عراق کشیده میشم، سوق داده میشم، و در یک سرزمینی که نام او عمورا و کربلاست در اون سرزمین فرود میام و در همون زمین به شهادت میرسم و این وعده بسیار نزدیک شده. شب عاشوراست دیگه، حضرت دارن برای اصحابشون صحبت میکنن. الا و انی اظن یومنا من هؤلاء الاعداء غدا. فرمودن من گمان میکنم اون روزی که ما باید به شهادت برسیم در رویارویی با دشمنانمون فرداست، که روز عاشوراست. و انی قد اذنت لكم فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ذمام. فرمودن من به همه شما اجازه دادم برید، همتون، چه اصحابم چه بستگانم، همتون برید. فانطلقوا جميعا، همتون دست جمعی برید. في حل، من همه شما رو بیعت رو برداشتم ازتون، لیس علیکم من نیزمام، هیچ تعهدی در برابر من ندارید، با خیال راحت من حسین رو تنها بگذارید و برید. و هاذا اللیل قد غشیکم، این شب شما رو پوشانده تاریکی شب، فاتخذوه جملا، همین تاریکی شب رو مرکب راهواری برای خودتون بگیرید که دشمن شما رو نمیبینه و برید. بل یأخذ کل رجل منکم بید رجل من اهل بیتی، هر کدوم از مردان شما دست یکی از مردان اهل بیت منو بگیره با خودش ببره، که بعدن نگن چرا حسین رو تنها گذاشتید، بگید ما خواستیم اعضای خانواده حسین رو نجات بدیم، بستگان حسین رو نجات بدیم. فجزاکم الله جمیعا خیرا، خدا به همه شما جزای خیر بده، برید. و تفرقوا فی سوادکم و مدائنکم، برید متفرق بشید، پراکنده بشید تو شهرهای خودتون، تو موتن خودتون، برید زندگیتون رو بکنید. فان القوم انما یطلبونی، این سپاه عمر سعد، این گروه، این قوم فقط من رو میخوان. ولو اصابونی لذهلوا عن طلب غیری، اگر اینا دستشون به من برسه دیگه کاری به دیگری ندارن. پس برید خیالتون راحت باشه. ببینید امام حسین علیه السلام از همونجا روز اول تأکید کرد تا شب عاشورا، تأکید کرد که برید شب عاشورا، مصرانه تأکید کرد که برید. گفته ای گروه، هر که ندارد هوای ما سر گیرد و برون رود از کربلای ما. ناداد تن بکشتن و نا کرده ترک سر، نتوان نهاد پای به خلوت سرای ما، تا دست و رو نشست به خون می نیافت کس، راه طواف بر حرم کبریای ما. همراز بزم ما نبود طالبان جاه، بیگانه باید از دو جهان آشنای ما. برگرددان که با هوس کشور آمده، سرناورد به افسر شاهی گدای ما. ما را هوای سلطنت ملک دیگر است، که این عرصه نیست در خور فر همای ما. فرمود برگردید. پس از اول تا آخر حضرت تأکید میکنه که بابا کسی با ما بیاد جاه و مقامی در کار نیست، پول و ثروتی در کار نیست، راحت و آسایشی در کار نیست، امن و امانی در کار نیست. هر کی با من حسین راه میفته، هر کی حسینی میشه، باید خودشو آماده از دست دادن هر چه که داره بکنه. پس کسی که نام حسین رو میبره و در پی حسینه، باید خودش رو برای مصیبت و بلا و برای محرومیت و فدا آماده کنه، نه اینکه به قصد نیل به حاجت رو به ابا عبدالله بیاره. خب ممکنه بگن خب این حرفایی که تو میزنی اینا که خلاف اون چیزاییست که ما میدونیم. میگه حضرت ابوالفضل العباس باب الحوائج نیست؟ خب میگیم چرا حضرت ابوالفضل باب الحوائجه، اما معنای پیوستن به حضرت ابوالفضل یعنی چی؟ یعنی وارد دری بشی که اونجا حاجات به تو رو میاره. وقتی عاشق ابوالفضل العباس شدی، اون موقع منتظر مشکلات باش، منتظر سختی ها باش، اونجاست که حاجات به تو رو میاره. باب الحوائجه. تا حالا اینجوری فکر کرده بودید راجع به ابوالفضل العباس علیه السلام؟ میگه امیرالمومنین نفرمود، تو نهج البلاغه است، حکمت 112 نهج البلاغه است ظاهرا، فرمود من احبنا اهل البیت فلیستعد للفقر جلبابا. فرمود هر کسی ما اهل بیت رو دوست بداره، باید یه پوستینی، یه جامعه رویینی برای فقر برای خودش آماده کنه. ابوالفضل العباس پسر امیرالمومنین، لذا عشق ابوالفضل که بیاد، پیوستن به ابوالفضل که بیاد، حاجات به تو رو میاره. یادتونه تو آخرین ودایی که حضرت ابوعبدالله با اهل حرم کردن، آخرین باری که آمدن که دیگه خب حضرت میدید دیگه هیچ یاری برای حضرت نمونده و دیگه در آستانه شهادت هم هست خود حضرت، اهل بیت فرمود برید لباساتون رو عوض کنید، اگه مثلا زینتی همراهتونه اینا رو جدا کنید از خودتون، چون اینا رحم ندارند. حتی لباس سالمی و نوعی اگر برتن دارید، این لباس ها رو هم عوض کنید، لباس های کهنه به تنتون بکنید، اینا خیلی شقیان، اینا زن و مرد نمیشناسن، محرم و نامحرم نمیشناسن، حرم رسول خدا و خاندان پیامبر سرشون نمیشه، اینا به خاطر لباس حاضرن جامه ها رو بر تن شما زنان و دختران هم بدرن، برید جامه اسیری بپوشید. بعد فرمود استعدوا للبلا، آماده بشید برای بلا، مستعد بلا بشید، خودتون رو آماده روی آوردن بلا یا به خودتون بکنید. استعدوا للبلا واعلموا ان الله حافظكم و حامیكم. اما بدونید خدا حافظ شماست، خدا حامی شماست. و سینجیکم من شر الاعداء، به زودی خدا شما را از شر دشمنان نجات خواهد داد. و یجعل عاقبت امرکم الى خیر، و سرانجام کار شما رو به خیر قرار خواهد داد. و یعذب اعادیکم به انواع البلا، و دشمنان شما رو با انواع بلا عذاب خواهد کرد خدای متعال. و یعوذکم الله عن هذه البلیه انواع النعم والکرامه، و خدای متعال در قبال این بلایایی که شما متحمل میشید، این مصیبت عظیم اسارت و این داغهای سنگین عزیزانتون رو که متحمل میشید، خدا در قبال او انواع نعمتها و کرامت و بزرگواریها و سربلندیها نصیب شما خواهد کرد. بعد فرمود فلا تشکو، نکنه شکوه کنید از بلایا، از اینکه مشکلی دارید، مصیبتی به شما روی آورده، نکنه شکوه کنید، نکنه گله کنید. حالا ببینید به کی داره میگه؟ به زنان مقیم در خیمه خودش که تا دقایقی دیگه این خیمه ها به آتش خواهد کشید توسط سپاه عمر سعد. داره به اینا میگه استعدوا للبلا، میگه فلا تشکو، از بلاها شکوه نکنید. فلا تقولو به السنتکم ما ینقص قدرکم، با زبان چیزی نگید که قدر و منزلت شما رو بشکنه. اظهار عجز در برابر مصیبت ها، بلایا، سختی ها نکنید. خب یه حرف ابو عبدالله الحسین علیه السلام با اهل خیام تو آخرین وداع، کسایی که با امام حسینن، این حرفا رو باید خطاب به خودشون بدانند. مگه امام حسین علیه السلام وقتی که وارد سرزمین کربلا شدن، خاطرتون هست دیگه، گفتیم که حور آمد جلوی راه حضرت رو بست و اجازه این که حضرت به سمت کوفه برند رو نداد، اجازه این که حضرت برگردن به سمت مدینه رو هم نداد. حضرت فرمودن خب پس یه راه سومی رو در پیش میگیریم تا ببینیم چه میشه، که هر کسب تکلیف کنه از کوفه و ببینه چه باید بکنه. این راه سوم راهی بود که به کربلا آمد. خب وقتی رسیدن به اون منطقه، جایی بود که نه دسترسی به آبادی بود که مردمی بیان کمک بدن امام حسین علیه السلام، نه دسترسی به آب بود که لااقل بتونن آب در اختیار داشته باشن، که نامه رسید از هر که جعجع بالحسین، امام حسین علیه السلام همون جایی که هست تو منطقه‌ای که هیچ دسترسی به هیچ امکانی نداره همونجا میخکوبش کن و دیگه نظر جایی بره. خب حضرت که به اونجا رسیدن سوال کردن اسم اینجا چیه، اسمهای مختلفی برای حضرت نقل کردن، تا اینکه بالاخره عرض کردن به اینجا کربلا هم میگن. وقتی که این رو گفتن، حضرت فرمودن اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلاء، خدایا من به تو پناه میبرم از حزن و اندوها و از بلاها. بعد فرمودن انزلوا هذا موضع کرب و بلا، قفوا ولا ترحلوا منها. به یاران و اصحاب و اهل بیت خودشون فرمودن انزلوا، فرود بیایید، اینجا سرزمین اندوها و غمها و سرزمین بلاها و مصیبت هاست، متوقف بشید و دیگه از اینجا حرکت نکنی. با حسین میخوای باشی تو سرزمین کرب و بلا، حسین بهت میگه انزلو هازا موز او کربن و بلا، قفو بلا ترحلو منها، همینجا متوقف بشید، از این سرزمین بلا، از این سرزمین قصه و ماتم حرکت نکنید، عبور نکنید، همینجا جاییست که به ما وعده دادن باید باشی. کسی با امام حسین علیه السلام تو سرزمین کرب و بلا فرود میاد و بارش رو میندازه و مقیم عرصه کرب و بلا میشود. تا حالا فکر کردید چرا این همه تأکید شده بر این که مثلا بر مهری که از تربت ابا عبدالله حسین علیه السلام از خواب که کربلاست سجده بکنید، و چقدر آثار و برکات عجیبی داره سجده بر تربت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، روایتش رو برید مراجعه کنید، خیلی عجیبه، چه تأثیرات عمیق باطنی و معنوی داره سجده بر تربت ابو عبدالله الحسین علیه السلام. یا روایاتی که هست در سبب ذکر گفتن با تسبیحی که از تربت ابو عبدالله الحسین علیه السلام از خاک کربلا است. چرا این تأکید رو کردن؟ اینا آیا معناش این نیست که تو هم ساکن عرض کرب و بلا باش، تو هم فرود بیا، ببین سرت رو میذاری این خاک دیگه فرود میای، تو هم فرود بیا بر زمین کرب و بلا، تو هم قرین با بلا باش. بنابراین حسینیان در دشت بلا بار می اندازند و در پناه خدا با کرب و بلا می سازند، پذیرای بلایند، پذیرای کربند. اما یزیدیان از بلا می گریزند و در پناه یزید می آرمند. حالا من سوال میکنم، مگه نه اینه که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، هر روز عاشوراست و هر سرزمینی کربلاست، خب بنابراین با اون چه که گفتیم کسی که به کربلا میره و کسی که به شام میره یک سویه نیست، کسی که با حسین است در سرزمین کرب و بلا بار میاندازه و در پناه خدا فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا و در پناه خدا پذیرای مصائب و بلایا میشود، اما کسی که با یزید از بلا میگریزه و در پناه یزید میآرمه. حالا که اینجوریه، خب حالا باید بگیم به کسانی که طالب امام حسین علیه السلامند، میخوان همراه امام حسین علیه السلام باشن، بگیم خانه میخوای برو شام، بی خانمانی میخوای بیا کربلا، راحت و آسایش میخوای برو شام در کنار کاخ یزید، سختی و بلا میخوای بیا کربلا، بیا کنار حسین، زنده موندن میخوای برو شام، کشته شدن و شهادت میخوای بیا کربلا، دارایی میخوای پول و ثروت میخوای برو شام، نداری میخوای بیا کربلا، سلامت میخوای برو شام، بیماری میخوای بیا کربلا، آبرو و احترام میخوای برو شام، تهمت و توهین میخوای بیا کربلا، سر و سامان میخوای برو شام، بی سر و سامانی میخوای بیا کربلا، خانه و سر پناه میخوای برو شام، آوارگی میخوای بی سر پناهی میخوای بیا کربلا، دیدی خیمه ها را آتیش زدن، دیدی چجوری آواره بیابون و صحراشون کردن، برخورداری میخوای برو شام، محرومیت میخوای بیا کربلا، سیراب بودن میخوای برو شام، تشنگی و آتش میخوای بیا کربلا، زن و فرزند و شوهر میخوای برو شام، داغ شوهر داغ فرزند داغ همسر میخوای بیا کربلا، دیدید دیگه چه کردن، حتی ما زن شهیده داریم روز عاشورا، دنیا میخوای برو شام، دین میخوای بیا کربلا، کربلا صحنه دینه، دیدید از اول فضل عباس وقتی دست راستش رو قطع کردن چی فرمود؟ فرمود والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق یقینی، دین میخوای، دین یعنی ابا عبدالله، فرمود انی احامی ابدا عن دینی، بعد دینشو گفت چیه؟ گفت دینم امام حسینه، دین من خود حسینه، پس دنیا میخوای برو شام، دین میخوای یعنی حسین رو میخوای بیا کربلا، خودت رو میخوای برو شام، خدا رو میخوای بیا کربلا، و حالا همین مسیر رو ادامه بدید، همه حاجات، همه مشکلات، همه اون چیزایی که تو ذهن ماست فکر کنید ببینید که کجا میشه بهش دست پیدا کرد و کجا باید با محروم بودن از اونها کنار آمد، کفش باد نیست، نگاه کن الان قافله اوسرار دختر بچه 3 ساله چجوری پای برهنه دنبال قافله می، جامه برتن نداری، ناراحتی، پیکر ابا عبدالله کن تو قتل کن، هر محرومیتی، هر مصیبتی، هر بلایی تو تاریخ بشر برای هر یک از آحاد بشر اتفاق افتاده، نمونه بارزش رو شما تو کربلا میتونید پیدا کنید. لذا کسی که با حسین راه میره، کسی که با ابا عبدالله راه میره، داره میاد به سرزمین کرب و بلا، اینجا بار میندازه، بنا رو بر این میذاره که اینجا اقامت کنه. کلا ارزن کربلا، میگه امیرالمومنین نفرمود دنیا دارون بالبلاء محفوفه، دنیا خانه ایست که در هم پیچیده شده با بلا. دوست اهل بیت همه دنیا براش عرض کرب و بلاست. میگه راجع به همین ابوالفضل العباس که میگید باب الحوائج، درسته؟ امام سجاد میگه نفرمود که رحم الله العباس فلقد آثر و ابلا و فدا اخاه و نفسه، فرمود خدا رحمت کنه ابوالفضل العباس رو، او ایثار کرد و بلا رو پذیرا شد و استقبال کرد و جان خودش رو فدای برادرش ابا عبدالله کرد. امام صادق راجع به حضرت ابوالفضل فرمود، فرمود کان امن العباس نافذ البصیره صلب الایمان جاهد مع ابی عبدالله و ابلا بلا ان حسنا و مزا شهیدا. فرمودن عموی ما عباس نافذ البصیره بود، بصیرت نافذی داشت، بینش عمیقی داشت، تا عمق حقایق رو درک میکرد و میدید. صلب الایمان، ایمان بسیار راسخ و استواری داشت. جاهد مع ابی عبدالله، همراه ابی عبدالله الحسین علیه السلام جهاد کرد و ابلا بلا ان حسنا، و پذیرای بلا شد، و چه نیکو پذیرای بلا شد و مزا شهیدا و به شهادت رسید. خب این همون کسی است که شما میخواید برید سراغش حاجت بگیرید ازش ها. حالا یه نکته لطیف هم بگم براتون، شنیدید احتمالا، میدونید عباس که نام اصلی حضرت ابوالفضل علیه السلامه، طبق حروف ابجد عددش میشه چی؟ 133. باب الحسین رو هم طبق حروف ابجد حساب کنید، اونم میشه 133. لذا عباس باب الحسینه. خب عباس باب الحسینه، باب الحوائج هم هست. پس هر وقت همه ی حاجتت شد حسین، میتونی به عباس روی بیاری، هیچی دیگه نخواهی جز خود امام حسین رو. اون وقت برو سراغ ابوالفضل، اون وقت برو سراغ عباس. وقتی هیچی دیگه نخواستی، یادتون هست امام رضا علیه السلام به پسر شبیب فرمودن یا ابن شبیب ان کنت باکی لشیء فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب. فرمودن ای پسر شبیب، اگه خواستی برای هر چیزی گریه کنی، گریه کن بر جد غریب و مظلوم من حسین ابن علی. یعنی همه رو ول کن، همه خواستهات رو ول کن، فقط حسین رو بخواه، فقط حسین رو بخواه و فقط برای حسین گریه کن، فقط برای حسین ماتم داشته باش و قصه دار باش. من نمیدونم واقعا چجوری آدم جرأت میکنه، چجوری روش میشه بره پیش کسی که اون همه مصائب عظیم و هولناک بر سرش آمده، اون وقت از خواسته ها و حاجت های حقیر خودش، از مشکلات کوچک خودش شکوه کنه و گله کنه پیش اونها، یادش بیاد اصلا؟ چطور ممکنه؟ شما پیش یه مادری که بچهش جلوش پرپر شده روتون میشه که حالا مثلا من ماشینم مثلا خیلی مدلش بالا نیست، اونجا گله کنید از اون پیش یه مادر اینجوری؟ حالا این مثال خیلی حقیر بود، به حقارت خود من بود که زدم، کنار ابوالفضلی که اون همه مصیبت دید، اون همه داغ دید. ما خودم بگه ابوالفضل باب الحوائج، بره سراغ ابوالفضل، ما یادش باشه که اصلا چه مشکلات داره تو زندگیش، یادش باشه کنار اون همه مصیبت که داره میبینه، یاد مشکلات کوچک و حقیر خودش بیفته، و اون وقت ابوالفضل رو بخواد وسیله بکنه برای اینکه به این خواسته های حقیر و کوچک خودش دست پیدا کنه. بنابراین اون نکته‌ای که خواستم بهش برسیم اینه که یکی از درس‌های بزرگی که از مکتب عاشورا میشه آموخت اینه که اونهایی که میخوان خصوصا آدم‌هایی باشن فوق آدم‌های معمولی تو مسیر عبودیت و بندگی خدا راه برن، اینها باید پذیرای بلا باشند، اینها باید در سرزمین کرب و بلا بار بیندازند، عافیت طلب و راحت طلب نباشند. بلا رمز تکامله. حالا اینم بگم چرا؟ تو که میخوای به کمال برسی بلا رمز تکامله، جز با بلا به کمال نمیرسید. این بحثا رو دیگه توی کتاب شراب طهور مفصل توضیح دادم تو فصل صبر. بلا رمز تکامله، کسی بخواهد به کمال برسد راهی جز تحمل بلا و سختی نیست. بلاست که حقیقت انسانیت رو در جان ما خلق میکنه. لقد خلقنا الانسان فی کبد. بلاست که ظرف روحی ما رو بزرگ میکنه برای دریافت و پذیرا شدن عطاهای بزرگ الهی و مقامات بلند عبودی. بلاست که کاستی های ما رو به خودمون نشون میده و امکان رفع اون کاستی ها رو به ما میده. بلاست که کدورت ها رو از روح و جان ما میشویه. بلاست که غرور رو در وجود ما فروکش میکنه. بلاست که ما رو از دنیا دلکنده میکنه و آماده ی حرکت با ما میکنه. با آثار متعدد دیگری که بر بلا مترتبه در سیر مراتب بندگی و عبودیت. پس بلا رمز تکامله. کسی میخواد به کمال برسه شرطش اینه که پذیرای بلا و سختی باشه. بابا شما میخوای 4 کلاس درس بخونی، توی رشته تحصیل کنی، علم پیدا کنی، به یک مرتبه کمال علمی برسی، سختی درس خوندن رو باید تحمل کنی، سختی به مدرسه و دانشگاه رفتن رو باید تحمل کنی، سختی انجام تکالیف و تحقیق ها رو باید تحمل کنی، سختی حضور در جلسات امتحان رو باید تحمل کنی، بدون تن دادن به سختی که کمال امکان پذیر نیست. پس بلا رمز تکامله و اون انسانی که میخواد به کمال برسه باید پذیرای بلا باشد، عافیت طلب نباشه، بلا که رو آورد بیقراری نکنه، بیتابی نکنه، کم ظرفیتی از خودش نشون نده، اعتراض نکنه، به زمین و زمان خدای ناکرده بد نگه. تو خواستار تکاملی، بدون این دشواری ها تو ساخته نمیشی. پس بلا رمز تکامله. بلا محک عشقه. تو که مدعی عشق خدایی، تو که مدعی عشق اولیاء خدایی، هر که این دعوی رو بکند معشوق او رو محک میزنه که این دعوی تا کجا صادقه. تو دعوی عاشقی کردی، خودت رو آماده کن برای محک خوردن. اگر ایمان عشق به خداست، قرآن فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم این گونه میپندارن که به صرف این که گفتن ایمان آوردیم، دل به خدا سپردیم، از اونها پذیرفته میشه، محک نمیزنیم اونها رو. چه تصور اشتباهی. لذا اگر دعوی عاشقی داری، خودت رو آماده کن که معشوق محک بزنه تو رو. و بلا رمز وصاله. بدون بلا لقاء و وصال امکان پذیر نیست. مگه قرآن نفرمود انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تو در بستر زندگی دشواری های فراوانی رو متحمل میشی و در پی این دشواری ها به ملاقات و دیدار پروردگارت نائل میشی. پس کسی طالب وصال باید خودش رو آماده کنه برای بلا. همون جمله زیبای ابا عبدالله فرمود استعدوا للبلاء، خودتون رو آماده کنید برای بلا. گفتم کسی آسایش میخواد، رفاه میخواد، برخورداری میخواد، بره، شام در انتظارشه. اما کسی امام حسین رو میخواد، کسی وصال و لقاء رو میخواد، ای باید خودش رو آماده کنه برای بلا. و بلا اگر آمد بداند که طبیعی باید میآمد. اون چیزی که تو انتخاب کردی شرطش بلاست. لذا طالب کمال، طالب عشق و معشوق و طالب وصال از بلا استقبال میکنه و به بلا خوش آمد میگه. خاطرتون هست اون حدیث قدسی خطاب به موسی بن عمران که فرمود اولیاء خدا وقتی که فقر بهشون رو میاره میگن چی؟ میگن مرحبا به شعار الصالحین، خوش آمدی خیر مقدم ای علامت صالحان. اما وقتی رفاه و ثروت بهشون رو میاره میگن ذنبون اجلت عقوبتو، یه گناهی مرتکب شدیم که خدا فوری عقوبتش رو داره به ما میده. یعنی ما سر ما رو گرم میکنه به همین دنیا، ما ازش باز میمونیم. رضا خیر مقدم میگه، خوش آمد میگه به بلا، نه اینکه بیتابی و بیقراری کنه. عاشورا و کربلا عرصه تکامل است، عاشورا و کربلا عرصه عشق است، عاشورا و کربلا وادی وصال است. و لذاست که هم کمال هم عشق هم وصال در بستر کرب و بلا محقق میشه. عاشق شدی منتظر باش، گفت چون تیر عشق را به کمان بلا کند، اول نشست بر دل اهل بلا کند. و حالا مخاطب خاص این شعر هم شاید خود ماها باشیم، ما اهل بلا ها، اومدید اهل بلا بشید. چون تیر عشق را به کمان بلا کند، اول نشست بر دل اهل بلا کند. و هرچه تو این وادی عشق و محبت جلوتر بری بلا سنگین تره. هرچه مرتبه عبد بالاتر باشه بلایا سنگین تره. ان اشد الناس بلاء الانبیا، شدیدترین مردم در تحمل بلایا پیامبرانند. ثم الاوصیا ثم الاولیا ثم الامثل فالامثل، مرتبه به مرتبه، هرچه مرتبه قربشون، هرچه نزدیکیشون به حضرت حق بالاتر، بلاهاشون بیشتر. هر که در این بزم مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدهند. نمیشود جز با سرکشیدن جام بلا به وصال دوست رسید. باید جرعه جرعه بنوشی جام بلا رو تا مستی وصال حاصل بشه. گفت ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلا کش باشد. رضا اصحاب ابا عبدالله حسین علیه السلام رندان بلاکشند، عاشقند. اون دو بیتی چقدر زیباست، کجا ایده شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلا. اینا بلا جو بودن، دنبال بلا میگشتن. کجایید ای سبک باران عاشق پرنده تر ز مرغان هوایی. به هر حال یکی از درس‌های بزرگی که از مکتب ابوعبدالله الحسین علیه السلام و نهضت عاشورا میشه آموخت همین است که اگر طالب مراتب بلند کمالی و طالب همراه شدن با ابوعبداللهی و پیوستن به قافله ابوعبدالله، باید خودت رو مستعد بلا کنی، بلاجو باشی، استقبال از بلا کنی و در بلایا بیقراری و بیتابی از خودت نشون ندی، که کل ارزن کربلا و کل یومن عاشورا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و صلی الله علیک یا ابا عبدالله و صلی الله علیک یا ابا عبدالله.